أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد واجب نفسی و واجب غیری عرض کردیم مشهور تعریفی ارائه داده اند که عبارت است از این که واجب نفسی ما وجب لنفسه یا ما امر بهی لنفسه و واجب غیری عبارت است از ما وجب لغیره یا ما امر بهی لغیره. خب مرحوم محقق خراسانی بر این تعریف اشکال کرد. محصل اشکال ایشون به تعریف مشهور این بود که لازمه این تعریف آن است که تمام واجبات به غیر از معرفت الله داخل در واجبات غیریه بشن، یعنی همه واجبات نفسی مثل صلات و صوم و حمص و امثال اینها که واجب نفسی هستند، اینها از این جهت که وجوب در اونها به خاطر آثار و خواصی است که بر اونها مترتب می شود، عنوان واجب غیری برشون منطبق بشه. این اشکالی است که ایشون به تعریف واجب نفسی و غیری کرده اند. گفتن نتیجه این تعریف این است که فرقی بین نماز و وضو که مقدمه نمازه باقی نماند. لذا از این تعریف عدول کردن و تعریف دیگری رو ارائه دادن. گفتن واجب نفسی واجبی است که عنوان حسن بر خود واجب منطبقه. ما این عنوان حسن رو نمی فهمیم، ولی اگر معلوم شود اوغلا فاعل اون فعل متصف به این عنوان را مستحق مدح می دانن و تارکش را مستحق زم. پس واجب نفسی یعنی واجبی که به خاطر یک عنوان حسن یا به عبارت دیگر حسنی که در اون واجب هست واجب شده. اما در واجب غیری عنوان حسن وجود نداره، یعنی خود این واجب معنون به عنوان حسن نیست که اگر کسی اون رو انجام داد از نظر عقلا مستحق مدح باشه، یا اگر ترک کرد مستحق ذم باشه. پس وجوبش فقط به خاطر یک ذل مقدمه است که اون متصف به عنوان حسنه. علی ای حال این تعریفی است که محقق خراسانی ارائه دادن و نهایتا هم فرمودند که بر فرض اگر یک فعلی مثل وضو مقدمه صلات باشد، ولو خودش معنونه به عنوان حسن باشه، ولی اون چه که سبب ایجاب شده و وضوع را واجب کرده، این عنوان حسن نیست. این فرق بین واجب نفسی و غیری طبق نظر مرحوم آخوند. خب عرض کردیم اینجا به مرحوم آخوند اشکالاتی شده، هم به تعریفی که ایشون ارائه کرده در مقام بیان واجب نفسی و واجب غیری، و هم در توضیح کلام مشهور و دفع ایرادی که به تعریف مشهور وارده. حالا دیگه ما خیلی وارد اون جزئیات نمیشیم، فقط اشارتاً من عبور میکنم که محقق خراسانی در مقام اشکال به تعریف مشهور فرمود لازمه تعریف مشهور این است که اکثر واجبات به غیر از معرفت الله تبدیل به واجب غیری بشن، چون در همه اونها یه خواص و آثاری وجود داره که اینها مقدمه رسیدن به اون آثار و خواصن. حتی صلات در واقع اگه واجب شده برای رسیدن به معراج و عدم وقوع در فحشا و منکر است. خب اینجا یه اشکالی شد، یک انقلت و قلتی بود. انقلت این بود که فرق است بین مثل نماز و مثل وضو. درسته نماز به خاطر اون آثار و خواص که بر اون مترتب می شود واجب شده، ولی این آثار و خواص عرض به حضور شما دیگه تحت اختیار و قدرت مکلف نیست. اما در وضو اگر وضو مقدمه نمازه، نماز تحت اختیار و قدرت مکلفه. یه همچین اشکالی مطرح کردن مرحوم آخوند، بعد خودشون جواب داد که فرقی بین این دو نیست. اگر ما واجب نفسی را طبق نظر مشهور معنا کنیم و واجب غیری را اونطور که اونها تفسیر کرده اند بپذیریم، بالاخره این مشکل که همه واجبات نفسی تبدیل به واجب غیری بشند هست. بله اون آثار و خواص مترتب بر نماز مقدوره، با واسطه است، اما اثر و نتیجه مترتب بر وضو مقدوره بی واسطه است، و الا هر دو از این جهت مشترکن که خواص و آثاری که مترتب می شوند اینا مقدور انسانن، منتها یکی با واسطه یکی بی واسطه. این مطلبی بود که محقق خراسانی در پاسخ به اون اشکال بیان کردن تا ایراد خودشون رو به تعریف مشهور محکم بکنن. خب اینجا یه اشکالی مرحوم ناینی کردن به آقای آخوند، فرموده اساساً نسبت فعل واجب با اثری که بر اون مترتب میشه، نسبت سبب تولیدی به مسببش نیست تا اینکه ما بگیم مقدور به واسطه است. یعنی در واقع به محقق خراسانی اشکال میکنه که میگه ببینید مسئله معراج یا قربان و کل تقیین یا عدم وقوع در فحشا و منکر که بر نماز مترتب می شود، این اساساً مسبب از یک سببی مثل نمازی که انسان انجام می دهد نیست. این نسبت نسبت سببی نیست، بلکه نسبت اعدادی است. وقتی میگیم نسبت سببی، یعنی این که عرض به حضور شما، فعل انسان سبب بشود یه چیزی را که اون اختیاری است. یعنی اگر یه چیزی اختیارن منجر به یک مسببی شد، میتونیم بگیم اینجا نسبت نسبت سببی است. مثلا فرض کنید بنده عرض به حضور شما اختیارن برم چیزی رو آتش بزنم، خب اینجا آتش گرفتن به عنوان یک اثری که به اصطلاح مستند و مسند به فعل اختیاری منه. اما در نسبت اعدادی، اعداد یعنی آماده کردن زمینه، نسبت معد به معدله فرق میکنه با نسبت سبب و مسبب. اگر دکتر به مریض بگوید دارو بخور و این دارو آثاری دارد، اثرش رفع مرضه، خب اینجا اثری که بر خوردن دارو مترتب میشه این در اختیار من نیست. بله، من با خوردن دارو زمینه رو فراهم میکنم برای اینکه دارو اثر کنه و علاج کنه مرض را. پس فعل من یعنی شرب و دوا، فعل من سبب رفع مرض نیست. رفع مرض مترتب بر شرب و دوا مباشرتن نیست، بلکه اینجا یه واسطه ای وجود داره. این واسطه بین فعل من به اصطلاح و اثر یعنی رفع مرض واقع میشه. اون واسطه چیه؟ این که این دارو در همون محل خودش قرار بگیره. اگر دارو در محل خودش قرار نگیره رفع مرض نمی کنه. لذا ایشون به مرحوم آخوند اشکال می کنه که اون قایات و آثاری که بر واجبات نفسی مترتب می شود اینها مقدور انسان نیستن، مقدور با واسطه انسان هم نیستن، بلکه اینها زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه اون آثار مترتب بشه. این حالا اشکالی است که ایشون به محقق نائینی داره، ببخشید محقق خراسانی. بعد یه اشکالی هم به تعریف مرحوم آخوند میکنه. عنایت بفرمایید. میگه تعریفی هم که مرحوم آخوند داده این لازمش این است که در واجب نفسی دو ملاک با هم جمع بشه، هم ملاک وجوب نفسی و هم ملاک وجوب غیری، و هو ممتنع اون. چون محقق خراسانی فرمود واجب نفسی یعنی واجبی که عنوان حسن پیدا کرده و وجوبش به خاطر عنوان حسن، واجب غیری یعنی واجبی که این عنوان حسن درش نیست. صلات واجب شده چون یه حسنی داره که ما نمیفهمیم چیه، وجوبش فقط به خاطر همون حسنه. حالا اون حسن چیه؟ نمیدونم. وضو برای چی واجب شده؟ وضو فقط و فقط برای این واجب شده که شما باش بتونی نماز بخونی. اما خودش عنوان حسنی دارد، خودش حسنی دارد، حداقل اگر داشته باشه اینجا تأثیری در ایجاب و واجب کردن وضو نداره. این عرض به حضور شما اشکالیه که ایشون به و بله این تعریفی است که محقق خراسانی کرد. مرحوم نائینی اشکالش اینه که این بیان شما لازمش این است که در واجب نفسی دو تا ملاک باشه و این ممتنه. چرا؟ میگه ببینید یه واجب نفسی مثل نماز خودش حسن داره و شما میگید به خاطر این واجب شده، اما در این حال چون یک آثار و قایاتی هم برش مترتب میشه پس به یه معنا خودش مقدمه یک عنوان حسن دیگره. و این نمیشه واجب نفسی هم ملاک واجب نفسی رو داشته باشه هم ملاک واجب غیری. این ممتنه. اجتماع دو ملاک با تغایری که بین این دو ملاک هست در موضوع واحد امتناع داره. یعنی که انه محقق نائینی میخوان بگن به محقق خراسانی همون اشکالی که شما به مشهور کردید به نوعی تعریف خود شما هم مبتلا به همون اشکال، منتها تعابیر و عناوینش عوض شده. نه میتونه بگه اینه، میگه مال اونه. چرا وجوب پیدا کرده؟ چون یه خوبی داره. بله نه شما دارید تأیید میکنید آقای آخوند. بله اشکال هست، ما هم حالا اشکالاتی داریم عرض میکنیم، اشکال که هست قطعا، ولی باید ببینیم ریشه این اشکال چیه. چرا این؟ یکی همینی که ایشون میگه، میگه اگه شما این تعریف رو ارائه بدید، در واقع همون مشکلی که عرض به حضور شما خودتون از اون فرار کردید، به یک بیان دیگر اون مشکل پیدا میشه. غیر از این که حالا همه واجبات نفسی بشن واجب غیری، اینجا اجتماع الملاکین پیش میاد فی موضوع واحد. یعنی در یک واجب نفسی هم ملاک عرض به حضور شما وجوب نفسی تحقق پیدا کنه، هم ملاک وجوب غیری. حالا ای حال این یه اشکالی است که محقق نائینی به محقق خراسانی کردن. اشکالات دیگری هم اینجا مطرح شده. من به دو سه اشکال اشاره میکنم تا بالاخره معلوم بشه آیا این تعریفی که محقق خراسانی ارائه کردن قابل قبول یا نه. اشکال دوم، حالا اشکال اولی که مرحوم نائینی کرده، اشکال دوم این است که این ملاک فقط در واجبات تعبدیه جریان داره، در واجبات توسلی قابل قبول نیست. یعنی اگر بگیم واجب نفسی واجبی است که وجوبش به خاطر یک عنوان حسنه که در خود واجب هست، هرچند ما قادر به درک اون نیستیم و فاعل اون مستحق مدح به خاطر همون عنوان حسن، خب این در مورد واجب تعبدی مثل صلات چه بسا قابل قبول باشه. اما ما در واجبات توسلی چگونه میخوایم این ملاک را و این تعریف را منطبق کنیم؟ ببینید مثلا یکی از واجبات نفسی دفن میت، ولی واجب توسلی است، عبادت نیست چون نیاز به قصد قربت نداره. خب حالا فرض کنید یه واجب نفسی مثل دفن میت اگر بخواد این عنوان برش منطبق بشه چگونه میشه؟ میگیم واجب نفسی یعنی واجبی که دارای این عنوانه. اگر واجب توسلی شد، یعنی نیازمند قصد قربت نیست، حتی اگر کسی میت را نه برای این که بخواد به دستور خداوند عمل بکنه، برای اینکه از بوی بد میت و جسد او در امان بمانه، یعنی به خاطر خودش این کار رو انجام بده، عرض به حضور شما آیا اینجا میتونیم بگیم اون عنوان حسن درش هست؟ یا مثلا اداء دین، اداء دین یه واجب توسلی است، اگر کسی دین رو ادا کند ولو ریاءن، برای اینکه آبروش جلو مردم نره، این به واجب عمل کرده، اصلا قصد قربت لازم نیست، چون غرض اینه که اون مالی که مربوط به مقرضه است به دست خود او برسه. این دیگه یه عنوان حسنی که ما نفهمیم نداره. خب در واجبات نفسی توسلی این عنوان حسن نیست. واجبات نفسی توسلی یعنی واجباتی که اساساً عامل و فاعل اون کاری به دستور خدا هم نداره، میتونه بدون قصد قربت اون رو انجام بده. بله اگر به قصد قربت انجام بده پاداش میبره، ولی اگر بدون قصد قربت باشه اشکالی نداره. پس این عنوان حسن در واجبات نفسی توسلی اساساً راه نداره. این اولا، این اشکال. حالا دوم، اشکال سوم این است که مرحوم آخوند در مقام اشکال بر مشهور فرمود عرض به حضور شما، نمیتونیم ما این واجبات را همه رو به عنوان اینکه وجب لنفسه واجب نفسی بدانیم، بلکه همه اینها به عنوان حسنی که دارند متصف به وجوب شدن. خب سوال و اشکال به محقق خراسانی اینه، این عنوان حسن اصلا چیه؟ اصلا اشکالات قبلی رو بذاریم کنار. بله بله، نه اون اثر ها میگه اون غیر از اینه. بله بله، یعنی یک حسن نیست واقعی که برای ما قابل فهم نیست، میگه غیر از اون معراجیت و اینهاست. خود اون باشه که باز همون اشکال خودش پیش میاد. ببینید خب سوال و اشکال به محقق خراسانی اینه، این حسن چیه؟ این چیزی که شما میگید واجب نفسی به خاطر اون واجب شده، این چیه واقعا؟ اگر بگید این یه حسن ذاتی است که به خودش مربوطه و هیچ ربطی به آثار و خواصی که برایش ذکر شده نداره، بگیم طبق بیان خودتون این عنوان فقط در معرفت الله وجود داره، در غیر معرفت الله ما چیزی نداریم که به خاطر خودش محبوبیت ذاتی و حسن ذاتی داشته باشه. پس باید ملتزم بشن به این که این حسن هم به خاطر یک خواص و آثار دیگره. صلات اگر نیکوست و عنوان حسن پیدا کرده، نه به خاطر خودش، به خاطر اون خواص و آثار. خب اگر اون خواص و آثار مورد نظر باشد، یعنی پس صلات وجب للمعراجیه، از صلات وجب برای این که ناهی از فحشا و منکره. خب این معناش اینه که همون اشکال دوباره برگشت. اگر شما عنوان حسن در واجب نفسی مثل صلات را به خاطر خواص و آثار بدانید، این یعنی در حقیقت پذیرش اشکال، این یعنی التزام به اشکالی که خودتون به مشهور کردید. خب اگر عنوان حسن به خاطر اون آثار باشه، این معناش اینه که همه واجبات نفسی تبدیل بشن به واجبات غیری. عنایت فرمودید پس اشکال سوم به ایشون چه بود؟ اشکال سوم در واقع اینه که این عنوان حسنی که شما میگید برای ما غیر قابل فهمه، این بالاخره اگر به یه امری مربوط به خود واجب نفسی باشد و از این عنوان فراتر نمیره و به چیزی خارج از خود این فعل مربوط نمیشه، این محل اشکاله. چون تنها چیزی که در عالم به عنوان یک واجب نفسی خودش محبوبیت ذاتی داره و دیگه اثری و غایتی از اون انتظار نمی رود، معرفت و معرفت بالله. بقیه این چنین نیست. اگر هم منظور شما از این عنوان حسن این است که فراتر از خود این فعل و خارج از این فعل چیزی عائد و واصل بشه، این معناش اینه که این حسن به خاطر همون آثار و خواصی است که بر این فعل مترتب میشه. خب اگر نماز به خاطر اون آثار مثل معراجیت واجب شده، پس یصدق علیه انه وجب ما وجب لغیره، پس اینم تبدیل شد به واجب غیری. یعنی شما مشکل رو نتونستید حل بکنید. لذا در مجموع به نظر میرسه تعریف محقق خراسانی هم تمام نیست. خب حالا آیا یه تعریف کاملتری میتوانیم ارائه بدیم؟ خب حالا البته این خیلی نبایدم که شغوص پیدا کنه. ما حالا اجمالا یه تعریف مختصری عرض میکنیم و انشاءالله میریم وارد در بحث بعدی میشیم. اما عرض به حضور شما امروز هم چون هم چهارشنبه است و هم عرض به حضور شما نزدیک نیمه شعبان، یه روایت میخونیم و مختصر توضیحی انشاءالله عرض میکنیم. قال الصادق علیه السلام: من دین الائمه الورع و العفت و الصلاح. بعد از باز چند به صدا نمونه: و انتظار الفرج به صبر. روایت طولانیه، من یه بخشی از اول و ادامهش رو خوندم دیگه، لابلاش رو نخوندم. من دین الائمه الورع و العفت و الصلاح الى ان قال و انتظار الفرج به صبر. راه و رسم ائمه، ورع و عفت و پاکدامنی و درستی و از جمله انتظار فرج به سبب صبر است. راه و رسم، وقتی میگه من دین الائمه یعنی راه و رسم ائمه این است که ورع پیشه کنند، پاک دامن باشند و صلاح و درستی اختیار کنند و نیز انتظار فرج به سبب صبر داشته باشن. حالا این انتظار الفرج به صبر، این هم میتواند همون فرج کلی باشد که با ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تحقق پیدا میکنه و هم میتواند فرج به معنای لغوی در مقابل شدت، گشایش در مقابل بنبست، این که انسان با صبر میتواند راه‌ها و مشکلات را طی کنه و پشت سر بگذاره، بنبست‌ها را بشکنه و به نتیجه برسه. در معارف ائمه به هر میزان که بر عفت و ورع و تقوا تأکید شده، بر صلاح هم تأکید شده. صلاح یه معنای عام می داره، به معنای درستی، این هم عمل صالح رو در بر می گیره و هم راه درست را. این که اگر کسی فکر کنه ورع دارد به تنهایی یا عفت دارد به تنهایی کافیست برای اینکه امور به سرانجام برسه، این چنین نیست. ورع و عفت به ذمیمه صلاح، درستی در کار، اینکه کارها بر اساس صلاح پیش بره، کارها بر اساس فساد پیش نره، کار درست پیش بره. هر ورعی و هر عفیفی لزوماً اهل صلاح نیست، یا به عکس هر کسی که درست حرکت میکنه و اهل صلاح لزوماً عفت و ورع نداره. اون چه که به عنوان راه و رسم ائمه است هر دوه، عفت و ورع و صلاح. ما در برداشت از راه و رسم ائمه متاسفانه یا گزینشی عمل میکنیم یا ناقص عمل میکنیم. اون جامعیتی که باید در فهم سیره اهل بیت در نظر بگیریم متاسفانه نداریم. وقت گذشته، حالا من والله بیشتر از این توضیح میدادم، اما در کنار اینها اون چه که به عنوان راه و رسم ائمه شمرده شده، انتظار الفرج به صبر. این چه ما اون معنای فرج کلی رو بگیم، اون که معلوم، خود انتظار اون فرج کلی که حضرت حجت بیان و کلیدش هم صبره، این جزء راه و رسم ائمه است. ما هم باید این چنین باشیم، من انتظار اون فرج کلی را داشته باشیم به ذمیمه صبر. و این البته میتواند به معنای لغوی خودش هم باشه که در مشکلات، در گرفتاری ها، در بن‌بست ها با کلید صبر میتونیم امور را آسان کنیم، میتونیم بن‌بست ها را بشکنیم، میتونیم گشایش در امور فراهم بکنیم. فرق نمی کنه چه در زندگی شخصیمون چه در جامعه. خدا انشاءالله به ما توفیق عفت و ورع و صلاح و صبر در باره مشکلات عنایت بفرماید. الحمدلله رب العالمین.